بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرض سلام خدمة همين بزرگواران بحث بداية الحكم را رسیدیم به مرحله هفتم در مباحث مربوط به علت و معلول. آخرین فصل از این مرحله که عبارت از فصل هشتم باشه مان، انشاءالله این جلسه این فصل را به همراه فصل اول مربوط به مرحله هشتم فی انقسام الموجود الی الواحد الکثیر خدمت شما بیان خواهیم کرد. اگر یادتون باشه در چند جلسه پیشین علل اربعی ارسطویی مورد بحث قرار گرفت. علت فاعلی و اقسام هشتگانش رو توضیح دادیم. دیدگاه‌های گوناگون در مورد فاعلیت خدا هم در ضمن مطالب گفته شد. مطالبی از بیرون کتاب هم خدمت شما عرض شد. بعد رسیدیم به علت غایی. اونجا هم تلاش کردیم از بیرون کتاب نکات و مقدماتی رو خدمت شما عرض بکنیم تا فهم مطالب مربوط به غایت و علت غایی آسان‌تر بشود. حالا فصل هشتم دو علت از اون علل اربعه ارسطویی که دو تا شد که علت فاعلی و علت غایی باشد پیش از این بحث کردیم. دو علت از علت علل اربعه ارسطویی که یکی علت سوری باشد و دیگری علت مادی باشد در فصل هشتم بحث میشه. الان میخوایم این رو بحث بکنیم انشاءالله به همراه فصل اول از مرحله بعدی. خب چند بار به مرات و کرات خدمت شما این مبحث علت سوری و مادی رو توضیح دادیم. در اون مباحثی که مربوط به ماده و صورت بود اگر یادتون باشه ما اینها رو خدمت شما عرض کردیم، ولی دوباره از باب تذکر هم یک سری نکاتی در همین فصل هشتم خدمت شما گفته خواهد شد که ممکن هست به این شکل در اون مباحث بحث نشده باشه. خب علت سوری میدانید هر جسمی متشکل از دو جزء جوهری است که پیش از این به تفصیل سخن گفتیم. یک جزء که جهت قوه و استعداد جسم است بهش میگن جزء مادی یا ماده اودا. جزء دیگر که جهت فعلیت جسم بهش گفته میشه صورت. حالا اون ماده که جهت قوه و استعداد بود یا ماده اولا بود یا ماده ثانیه، و این صورت که جهت فعلیت جسم بود یا فعلیت سبودی بود که بهش میگفتیم صورت جسمیه، یا فعلیت نوساز بود که بهش میگفتیم صورت نوعیه. همون جزء مادی و سوری رو اگر شما بخواید نسبت به جسم بسنجید، یعنی نسبت به جسمی که مرکب از ماده و صورت هست، خب روشنه که هر جسمی در تحقق خودش نیاز به این دو جزء، یعنی جزء مادی و جزء سوری دارد. به بیان دیگه ماده و صورت نسبت به جسم جنبه علیت دارند. اگر ماده یا صورت یا هر دو تحقق نداشته باشن ماهیتی به نام ماهیت جسم به وجود نمیاد. چندین بار اینها رو با هم دیگه بحث کردیم. منظور از جسم هم جسم مادی است، نه جسم مثالی که بعدها بحث خواهد شد، چون تو جسم مثالی ماده راه ندارد، فقط شکل و اندازه اجسام مادی رو داره. پس در اجسام مادی اگر ما دو جزء ماده و صورت را نسبت به کلی که همان جسم هست در نظر بگیریم، از ماده و صورت تعبیر میکنن به علت مادی و علت سوری. پس علت مادی و علت سوری غیر از ماده و صورت که نیستن. همون ماده و صورت را از آن جهت که تأثیر میگذارن در تحقق و پیدایش جسم بهشون میگن علت مادی و علت سوری، چون پیش از این گفتیم علیت این تأثیر گذاره. به همین ساده بعد رو نگاه کنید. اما علت سوریه، علت سوری چیه؟ فهیه صورت. یه علت سوری همون صورت یه تافته یه جدا بافته از اون صورت که جزء جوهری بالفعل جسم بود نیست. به چه معنا؟ به معنا ما به شیء و هو بالفعل. صورت اون چیزیست که شیء به واسطه آن چیز بالفعل می شود، هو می شود، یعنی هویت پیدا میکند. هویت یک چیز به واسطه فعلیت‌های اوست. آنچه که شی به واسطه آن چیز، آن چیز است. مثلا چوب بودن چوب به چیه؟ به همون فعلیتشه. فعلیت چوب بودن. آهن بودن آهن به چیه؟ به همین فعلیت آهن بودن. بالفعل چوب دیگه، بالفعل آهن. فعلیت‌ها هستند که هویت‌ها را می‌سازند. فعلیت‌های موجودات هستن که وجود خاص موجودات رو می سازن. و الا او جهت قوه که امر عدمیه گفتیم، اگر یادتون باشه میگفتیم ماده از اون جهت که ماده هست قوه محض امر عدمی است، اگر بخواد تحقق داشته باشد باید در کنار یک فعلیتی باشد. اینها رو مفصل توضیح بدیم. پس این صورت که همون جزء بالفعل جسم است، حالا یا فعلیت سبودی که میشه صورت جسمیه یا فعلیت نوساز که میشه صورت نوعیه، به نسبت النوع المرکب منها و من الماده فإن لوجود النوع توقفا علیها بالضروره. این صورت نسبت به نوع مرکب از صورت و ماده میشه علت صوری. چرا؟ فإن لوجود النوع توقفا علیها بالضروره، چون وجود نوع جسم به ضروره متوقف بر وجود چیه؟ وجود صورت. یعنی اگر صورت که همون جزء جوهری بالفعل هست نباشد، نوع جسم پدید نمیاد. نوع جسم چیست؟ خب جسم به خودی خود که جنسه، ولی اینکه این جسم بشه پارچه، جسم بشه آهن، یا جسم بگیم چوبه، این برمیگرده به اون فعلیت جسم. پس این فعلیت اجسام هست، یعنی اون صور نوعیه اجسام و فعلیت نوساز اجسام هست که انواع جسم را پدید می آورند. و اما به نسبت الماده، همین صورت نسبت به ماده اسمش چیه؟ صورت و شریک العله. یعنی ماده و صورت رو نسبت به هم که بسنجید میگن اینا شریک العلن، یعنی هر دو با هم شراکت میکنن، دست به دست هم میدن، ماهیتی به نام جسم رو پدید میارن. فهیه صورتون و شریکت العلت الفاعلیه. جدای از این که صورت شریک با ماده هست در پیدایش جسم، صورت شریک با علت فاعلی هم هست. یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی وقتی میخواد یک جسم رو پدید بیاره، در تحلیل ذهنی، در خارج این هم جدا نیستن، قبلا توضیح دادم، در تحلیل ذهنی علت فاعلی با صورت با همدیگه جسم رو تشکیل میدن. دقت میکنید؟ یعنی علت فاعلی صورت و اون جزء جوهری بالفعل جسم را پدید میآورد و اون جزء جوهری که بالفعل هست همراه با ماده جسم را تشکیل میده. در واقع اون علت فاعلی که همان موجود مجرد است و در اصطلاح فلاسفه مشا مثلا میشه عقل فعال، این وقتی جسم را پدید میاره در واقع اجزاء جسم را پدید آورده، صورت و ماده رو با هم به وجود میاره. لذاست که بعضاً به صورت شریکت العله، شریک علت فاعلی هم گفته می شود. همان گونه که صورت شریک ماده هم هست، یعنی با هم شراکت می کنن جسم رو، به این معنا هم می تونید صورت رو شریک العله به حساب بیارید. ولیکن بیشتر تو 90% موارد وقتی گفته میشه صورت شریک العله هست، منظور صورت شریک علت فاعلی است. اینو باید شما توضیح بدید. اینو از شما اگر پرسیدن صورت شریک العله هست یعنی چی؟ یعنی بفرمایید که صورت شریک علت فاعلی است، یعنی علت فاعلی که بخواد جسم رو پدید میاره و اون رو به واسطه صورت نوعیه پدید میاره. و اما العلت، البته صورت نوعیه‌ای که در ضمنش صورت جسمی و ماده هم هست، نه اینکه جدا جدا یک بار علت فاعلی بیاد صورت رو، صورت نوعیه رو پدید بیاره، بار دیگر صورت جسمی رو و بار سوم ماده رو. نخیر، همه این سه تا همزمان به وجود میاد و ما تو تحلیل ذهنی اینها رو از هم جدا میکنیم. و اما العلت المادیه فهی الماده. علت مادی چیه؟ همان ماده هست به نسبت الى نوع المرکب منها و من الصوره، نسبت به نوع مرکب از ماده و صورت. این همون حرفی که در بالا نسبت به صورت گفتید الان در نسبت به ماده بگید دیگه. ماده جزء جوهری است که جهت قوه است، جهت استعداده، ولیکن این ماده با صورت با همدیگه دست به دست هم میدن تا اون نوع مرکب که همان جسم خاصه است پدید بیاد، مثلا پارچه، چوب، امثال اینا. نوع مرکب چرا میگن؟ چون مرکب از ماده و صورت هر جسم. فإن لوجود النوع توقفا علیها بالضروره، برای وجود نوع یعنی نوع مادی، برای تحقق نوع مادی جسم، مثلا چوب، جسمی که چوب هست به ضرورت توقف وجودی دارد بر ماده. یعنی اگر بنا باشد جسم مادی وجود پیدا بکنه، صرف صورت کافی نیست، صورت تنها کافی نیست، بلکه باید در کنار صورت یک جهت استعداد و جهت قوه که همون ماده هست باشن. و اما به نسبت لصورت فهی مادتون قابلتون معلولتون لها. اما همین ماده نسبت به صورت چه نقشی دارد؟
ماده نسبت به صورت قابل هست و معلول صورته. چرا قابل هست؟ چون هر ماده‌ای همون جزء جوهری است که قبول می‌کند و می‌پذیرد او صورت نوعیه و فعلیت نوساز را. چرا معلول صورت است ماده؟ چون اگر صورت که همون جهت فعلیت نباشد، ماده که جهت قوه محض است تحقق پیدا نمی‌کند. لذاست که ماده در تحقق خودش نیاز به چی دارد؟ نیاز به صورت دارد. اگرچه صورت هم از یک جهت دیگه نیاز به ماده دارد. چه جهت؟ از این جهت که با شراکت ماده نوع جسم رو پدید میاره. خب اینها رو زیاد توضیح بدید. المرحله الثامنه فی انقساب الموجوده الی الواحد و الکثیر. مرحله هشتم مربوط به تقسیم وجود هست به واحد و کثیر. میدانید که تقسیم وجود به واحد و کثیر جزء تقسیمات اولیه وجوده، یعنی وجود از آن جهت که وجود است تقسیم میشه به واحد و کثیر، اعم از این که اون وجود وجود واجب باشد یا وجود ممکن باشد، فرق نمی کنه. چه واجب الوجود به ذات رو بگید، چه ممکن الوجودها را، تو ممکن الوجودها هم فرق نمی کنه، جوهر باشد، عرض باشد، هر چیزی. وجود از آن جهت که وجود است تقسیم میشود به واحد و کثیر. لذا میگن تقسیم وجود به واحد و کثیر از تقسیمات اولیه وجود محسوب میشه. الموجودو یا الوجودو اما واحدون و اما کثیرون. تو فصل اول بحث تعریف و مفهوم واحد و کثیر هست. خب شما مستحضر هستید که واحد و کثیر جزو معقولات ثانیه فلسفی یا بگید جزو اصطلاحات فلسفی هستند، جزو مبادی تصوری در فلسفه هستن، یعنی از اون دست تصوراتی هستن که یه سری مسائل فلسفی رو شکل میدن، محمول وجود قرار میگیرن، جزو مسائل فلسفی هستن. معمولا مبادی تصوری فلسفه، مفاهیم بنیادین فلسفی که مسائل فلسفه رو شکل میدن، مثل چی؟ مثل واحد و کثیر، وحدت و کثرت، مثل علت و معلول، مثل حدوث و قدم، مثل تقدم و تأخر، مثل وجوب، امتناع، امکان و امثال اینها، خود وجود و عدم. اینها رو ما بهش میگیم مبادی تصوری فلسفه، یعنی مفاهیمی که بنیادینن، اینهان که مسائل فلسفی رو شکل میدن. این مفاهیم تصوری فلسفه که بهشون معقول ثانی فلسفی هم میگن، اینها نوعاً بدیهی هست. اینا مفاهیمشون مفاهیم بدیهی هست، یعنی نیاز به تعریف ندارن. شما میدانید اگر ما بخوایم مفهوم بدیهی را تعریف کنیم مبتلای به دور خواهیم شد. تو بحث مفهوم شناسی وجود داشتیم اوائل کتاب بدایایی کن داشت، مفاهیم بدیهی غیر قابل تعریف هست. شما تعریف رو در جایی به کار میگیرید که یه مفهومی نظری باشد، به خودی خود بیان و روشن نباشد. میای تعریف میکنید تا اون مفهوم و اصطلاحی را که روشن نیست برای مخاطب روشنش بکنید، مخاطبی که ناآشنای با اون مفهوم هست اونو آشنا بکنید. تعریف یعنی آشنا کردن، شناساندن. مفاهیم فلسفی بدی. حالا ممکنه کسی اصطلاح فلسفه رو نشنیده باشه، مثلا علت و معلول رو نشنیده باشه، ولی اگر براش توضیح بدی علت و معلول رو بدون اینکه اصطلاحش رو بگی سریع میفهمی. دقت میکنی؟ مثلا بگی که علت ما تو فلسفه به چیزی میگیم که روی چیز دیگه تأثیر میذاره، معلول در فلسفه به چیزی میگیم که از چیز دیگه تأثیر میپذیره. کیه که اینو نفهمه؟ به پیرزنم بگی متوجه میشه. وجود مؤثر رو میگن علت، وجود متأثر را میگن معلول. یا مثلا تقدم و تأخر، کسی هست که نفهمه معنیشو؟ تقدم و تأخر یعنی قبل و بعد. تو کدامین کلاس به ما قبل و بعد رو آموزش دادن؟ تا حالا داشتیم که مثلا کلاس اول ابتدای، دوم ابتدای، کلاس های دیگه بیان بگن قبل به این میگیم، بعد به این میگیم؟ نداشتیم تا حالا. قبل و بعد جزء مفاهیم بعدی. حالا اون قبل و بعدی که صبح تا شب پیر و جوان، باسواد و بیسواد اینها رو در محاورات و عرفی به کار میگیره، وقتی میاد تو فلسفه اسمش میشه تقدم و تأخر یا حدوث و قدم، که البته حدوث و قدم محورش بحث تقدم و تأخر هست. یا مثلا وجوب، امکان، امتناع. این وجوبی که ما تو فلسفه میگیم تو عرف میشه همون باید، امتناع میشه نباید، امکان میشه شاید. باید فلان کار انجام بدی، یعنی ضروریه فلان کار، واجب. نباید، نمیشود. نباید موجود بشه، نمیشود، یعنی ممتنع. امکانم که 50-50، یعنی شاید، اگه علتش بیاد موجود بشه، اگه علتش نیاد موجود. اینا مفاهیم بدیهی هستند. حالا ممکنه عرف مردم اصطلاحات فلسفی را درست متوجه نشون، آشنا نیستن باشون، ولی معنای این اصطلاحات رو اگه براشون باز کنید همه متوجه میشه. فطری انسانه. و به همین دلیل است که بنده خودم بر این باور هستم که فلسفه را میشود در متن و بطن جامعه برای همه آموزش داد، ولی به شرطها و شروطها. شرطش اینه که اصطلاح بازی ها رو بذاریم کنار. بله، وقتی من و شما داریم بدایه نهایه منظومه اسفار میخونیم، باید از همین اصطلاحات علمی کمک بگیریم، همین اصطلاحات رو باید درس بدیم. ولیکن اگر بخوایم این فلسفه را برای عموم افراد جامعه بیایم تبیین بکنیم، که دیگه نباید بازی با اصطلاحات بکنیم، که باید عبارتون اخرای اون اصطلاحات فلسفی رو به زبان ساده برای مخاطبان مطرح بکنیم. لذاست که مقام معظم رهبری حفظه الله می‌فرمایند که فلسفه ملا صدرا باید در جامعه پیاده بشه. یعنی همین مباحث بنیادین فلسفی که استدلال‌های عقلی دارد و تا یه بخشی از این استدلال‌ها برای همه قابل فهم است. دیگه تو مثلا نمیان که مباحث فلسفی خاص، مثلا بسیط الحقیقت کل الاشیاء رو به عموم مردم آموزش بدن. روح فلسفه و روح استدلال عقلی و فلسفی رو با اون مفاهیم بدیهی که استدلال‌های فلسفی بر پایه اونها شکل گرفته، اینها رو باید آموزش داد به زبان ساده. لذاست که فلسفه برای کودک نیز معنا دارد و باید باب این فلسفه بر عموم افراد باز بشود. کسی میتواند فلسفه رو به زبان ساده برای عموم مخاطبان بازگویی و بازنویسی بکند که روح مباحث فلسفی رو فهمیده باشه، فلسفه را درست متوجه شده باشد، نه اینکه صرفاً 4 تا اصطلاح کنار هم بیچینه اصطلاح بازی بکنه و اگر کسی از در اومد تو گفت همین رو از کجا میگی گیر کنه. نه، از ریشه باید فلسفه رو آموزش دید. لذاست که بسیار مهم شماها در کنار این کتاب ها و این فایل هایی که گوش میدید، حتما به شروح گوناگونی که به زبان فارسی نوشته شده یا اگر تونستید به زبان عربی مراجعه بکنید، چون بعضا در این تعلیقه ها و شروح نکاتی گفته می شود که ممکنه مثلا در فلان کلاس این نکته گفته نشه. شما تو کلاس 80% رو خوب آموزش دیدی، یه چند تا نکته هم از بیرون یاد بگیری، چه اشکالی داره؟ برای اینکه این یادگیری شما عمق پیدا بکنه ضرورت دارد. واحد و کثیر یا وحدت و کثرت هم جزء همین مفاهیم بدیهی است. یک و بیش از یک، واحد یعنی یکی، بیش از یکی رو میگن کثیر. خیلی پیچیده است که نیاز به تعریف داشته باشه. خیلی. چون جزء مفاهیم بدیهیه، لذا بی‌نیاز از تعریف است. و بدانید، قبلا هم توضیح دادیم اوایل کتاب، اگر مفهومی بدیهی باشه و ما بخوایم از این مفهوم بدیهی تعریف منطقی ارائه بدیم، مبتلای به دور خواهیم شد، با اشکال دور مواجه میشیم. کما اینکه یا میشه تعریف الشی به نفسه یا میشه دور. مثلا اگر در تعریف واحد کثیر رو بیاریم، مثلا بگیم واحد چیه؟ بگیم آن چیزی که کثیر نباشه. دوباره برگردیم در تعریف کثرت وحدت رو بیاریم، بگیم کثیر چیست؟ بگیم آن چیزی که واحد نباشه. خب این میشه دو. یا نه، تعریف و شیء به نفسه، مثلا بگیم الواحد و ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. واحد چیزیست که تقسیم نمیپذیرد از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد. یعنی حیثیت وحدت حیثیت انقسام ناپذیری است. خب آقا، انقسام ناپذیری همون واحده دیگه. عبارت شما مثل این که میگه انسان رو تعریف کن، مثلا میگی بشر، این که تعریف منطقی نشد که. بشر عبارت دیگه رس همون انسان. یا مثلا کثیر رو چی میگی؟ میگی چیزی است که از آن جهت که کثیر است مثلا از اون تقسیم میپذیره، تقسیم پذیر است. خب تقسیم پذیری خود کثرت. همین اندازه توضیح بدم خدمت شما. وحدت وقتی گفته میشه یه حیثیتی دارد. حیثیت وحدت حیثیت تقسیم ناپذیری است. حیثیت کسرت حیثیت تقسیم پذیری است. پس اگر اومدیم گفتیم فلان چیز واحد است، یعنی از آن، یعنی شما فلان چیز را از آن جهت که تقسیم نمیپذیرد در نظر گرفتید. دقت میکنید؟ مثلا شما میگید که انسان واحد است. انسان از چه جهت واحده؟ از جهت اینکه نوعه، یک نوعه، انسان یک نوعه. چرا یک نوعه دوتا نوع نیست؟ چون یه جنس داره که فصل داره دید. یه جنس و یه فصل میشه یک نوع. دو جنس و دو فصل شد میشه دو نوع. یا یک جنس و دو فصل شد میشه دو نوع. دقت کردیم؟ اگه یک جنس ما دو تا فصل داشته باشه میگن دو نوع. مثلا اسب و انسان دو نوع از جنس واحد حیوان هستن، ولی وقتی یک جنس و یک فصل شد میشه یک نوع. درسته؟ خب وقتی میگه انسان واحد است، از چه جهت گفتی واحده؟ از جهت نوع بودن. چون از جهت نوع بودن انسان از آن جهت که انسان است تعدد نمیپذیره، تقسیم ناپذیر است. مفهوم کلی انسان چه تقسیمی میخواد بپذیره؟ یکی یکی دیگه، انسان یکیست. اینایی که دارید میبینید چند میلیارد، اینها افراد انسان هستند. اینها رو شما از حیث افراد در نظر گرفت، نه از حیث ماهیت نوعیه. و وقتی ما میگیم انسان یکیست، منظور از حیث ماهیت نوعیه یکیست. همون انسان میتونیم بگیم انسان کثیر است. همونجا که گفتید انسان واحد است، این صادقه. به چه اعتبار؟ به اعتبار ماهیت نوعیه که یکی. گزاره انسان کثیر است، اینم صادقه. این به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه اعضای بدن دارد، به اعتبار اینکه چشم و گوش دارد، دهن دارد، پا دارد، دست دارد. اینا اجزاء و اعضای بدن کیم؟ انسان. یعنی اگر انسان را از آن جهت که تقسیم میپذیرد، خب انسان از جهت اعضای بدن تقسیم میپذیره یا نه؟ بله دیگه، دست و پا و چشم و گوش اینا تقسیم پذیرند. شما میتونید انسان را از حیث اعضای بدن تقسیم کنید. پس وقتی میگه انسان کثیر است، یعنی انسان را از آن حیث که تقسیم پذیر است در نظر گرفتیم، مثل اعضای بدن. وقتی میگه انسان واحد است، یعنی انسان را از آن جهت که تقسیم ناپذیر است در نظر گرفتیم، مثل ماهیت نوعیه. انسان یک ماهیت نوعیه دارد، از جهت ماهیت نوعیه تقسیم نمیپذیره. پس این تعاریفی که ارائه شده، اینا اصطلاحا بهش میگن تعریف شرح لفظ. نه تعریف حقیقی منطقی نیستن. تعریف حقیقی منطقی به تعریفی میگیم که مرکب از جنس و فصل باشه، در حالی که اینا مرکب از جنس و فصل نیستن. بله؟ مرکب از جنس و فصل نیستن. بلکه شما یک واژه را با یک واژه‌ای که اجلا و روشن‌تر از اون معرف است دارید با اون تعریف میکنید. مثل این که میگی اسد مثلا غضنفر چیه؟ میگی شیر درنده. غضبناک یعنی چی؟ میگی خشمگین. اینها رو میگن شرح لفظ، کاری که کتاب‌های لغت انجام میده. نکته دیگری که در فصل اول مربوط به وحدت و کسرت مرحله هشتم، یعنی وحدت که علامه میفرمایند، اینه که وحدت مساوق با وجود است. مساوق، قبلا مساوقت رو توضیح دادم. وقتی میگیم وحدت مساوق با وجود است، یعنی هر وجودی واحد است و هر واحدی وجود است. هر چه که مصداق وجود باشه مصداق وحدته، هر چه که مصداق وحدت باشد مصداق وجوده. اگرچه وحدت و وجود مفهوماً مباینن، یعنی چی؟ یعنی ما اون معنا و مفهومی که از وحدت میفهمیم غیر از اون معنا و مفهومی است که از وجود میفهمیم. از وحدت معنا و مفهوم یکی بودن فهمیده میشه که حیثیتش تقسیم ناپذیری است. از وجود معنا به مفهوم هستی فهمیده میشه. اینا از لحاظ معنایی با هم یکی مترادف نیستن، به بیان ساده مثل انسان و بشر. وقتی مترادف نباشن به لحاظ مفهومی مباین خواهند بود، ولی از حیث مصداقی چیان؟ مساوقند. یعنی هر وجودی واحد است، هر واحدی، یعنی هر چه که مصداق وجود باشد مصداق وحدته و هر چه که مصداق وحدت باشد مصداق وجود. نتیجه اینکه هر موجودی واحده. ممکنه یه سوال تو ذهنتون شکل بگیره، بگید که اینجوری که شما میگید انسانی که اعضای بدن داره این اجزا مگه نداره؟ بله. این اعضای بدن و اجزای بدن نه کثیرن که. چرا میگه انسان وجود هست یا نه؟ میگیم بله. میگه آه انسان اعضا و اجزای بدن دارد، اینا که کثیرن. میگیم دقت کنید منظور ما چیه؟ جوابش اینه. میگیم انسان از آن جهت که یک بسته، یک وجود واحد، یک وجود است، یک موجود است، میگیم واحد. انسان از آن جهت که موجود است واحده. انسان چند تا موجوده؟
یک.
بعد از حیث وجودی منظورمونه، و الا از حیث اجزا و اعضای بدن همون انسان کسی. حتی شما اونجایی که میگید بسته دهتایی صدتایی، خب صدتا و دهتا چی هن؟ کثیرن. ولی این بسته دهتایی یک بسته دهتایی، یک بسته دهتایی. پس در دهتا، در بسته دهتایی بودن واحدن. یا بسته صدتایی یک بسته صدتایی است. دقت میکنید؟ لذا هر موجودی از آن جهت که وجود دارد یکیست. دقت میکنید؟ انسان چند تا وجود داره؟ یه دونه دیگه. شما میگید انسان یه وجود. موجودات گوناگونی در هستی داریم، یکیش انسانه. خب انسان از حیث وجود داشتن یکی، وجود واحد. دقت میکنید؟ ماهیت انسان منظورمونه. افراد انسان، انسان از حیث افرادش کثیر، افراد کثیر داره، ولی از حیث خود ماهیت نوعیه چیه؟ واحد. پس هر چیزی از حیث او، یا مثلا بگید افراد انسان در خارج، حسن، حسن چند تا وجوده؟ یه دونستی، یه وجود. پس از حیث وجودی واحد. پس این که میگیم هر موجودی واحد است و هر واحدی موجوده، منظور اینه از حیث این که موجودی، از حیث موجودیتش میخوایم بگیم. رد کردیم؟ حتی این انسان رو با همه اعضا و بدنش که میگیریم، انسان با مجموع اعضای بدنش یکیست، یک بسته است به تعبیری، بازم واحد. متن رو نگاه کنید. معنى الواحد والکثیر الحق ان مفهوم الوحدت والکثرة من المفاهیم الامت التي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا. حق اینه که دو مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم همه، یعنی از مفاهیم بدیهی هستن که در نفس انسان نقش میبندن به صورت اولی. اولی همون اولیاتیست که در منطق خوندید، اولیات به مفاهیم بدیهی گفته میشود. البته اون اولیاتی که شما تو منطق خوندید بیشتر در مورد تصدیقات به کار میده، گزاره ها که میگن گزاره بدیهی که اولیات هست مثل اجتماع نقیض محال است. به اون گزاره بدیهی گفته می شود، یا به اون تصدیق بدیهی گفته می شود که صرف تصور طرفین، یعنی موضوع محمول، در تصدیق به حکم کافیست. مثلا وقتی میگی اجتماع نقیزین محال است، اگر کسی تصور درستی از اجتماع نقیزین داشته باشد، مثلا اجتماع نقیزین چی؟ یعنی که یک چیزی در آن واحد هم باشد هم نباشد. و همچنین اگر تصور درستی از محال بودن و امتناع داشته باشد، این دوتا رو درست تصور کنه، سریع تصدیق میکنه که اجتماع نقیزین محال است. یعنی نمیشود که مثلا این خودکار در آن واحد از جهت واحد هم باشد هم نباشد. یا مثلا هر کلی بزرگتر از اجزای خودشه، اگه کسی تصور درستی از کل و اجزای کل داشته باشه، سریع تصدیق میکنه که بله دیگه، هر کلی مثل درخت بزرگتر از اجزای خودش مثل ساقه و برگ و ریشه و ایناست. اینجا که میگیم اولی یعنی بدیهی، نه اون اولیات به اون معنای گزاره ایشا، چون بحثمون در تصور واحد و کثیره نه در تصدیق. معنای تصور وحدت و کثرت، آیا بدیست؟ بله بدیست. پس انتقاشن اولیان یعنی نقش میبادد در نفس به صورت بدیهی، نیاز به تعریف نداره. که مفهوم الوجود و مفهوم الامکان و نظائر ما، مانند دیگر مبادی تصوری فلسفه، مانند دیگر معقولات فلسفه، معقولات فلسفی. مثل چی؟ مثل وجود، امکان، امتناع، حدوث، قدم، تقدم، تأخر و موارد، علت، معلول و موارد. اینا همه بدیهی هست. چون بدیهی هست ولذا کان تعریفهما و ان الواحد ما لا ينقسم من حیث انه لا ينقسم و الکثیر ما ينقسم من حیث انه ينقسم تعریف النفس. لذا چون بدیهی هست، برای همینه که تعریف این مفاهیم، مثلا مفاهیم وحدت و کثرت، تعریف هما یعنی وحدت و کثرت، اینا مفاهیم تعریفشون تعریف لفظی است. کدام تعریف ها؟ مثلا اومدن واحد رو اینجوری تعریف کردن، گفتن واحد چیزی است که تقسیم نمی شود از آن جهت که تقسیم نمی شود. چون وقتی شما میگید مثلا انسان واحد است، میگیم از چه جهت میگی واحد است؟ میگیم از آن جهت که تقسیم نمیشه. خب از کدوم جهت تقسیم نمیشه؟ مثلا از جهت ماهیت نوعیه. ولی همین انسان از یک جهت دیگه تقسیم میشه. از چه جهت؟ از جهت جنس و فصل اجزای ماهیت نوعیه. از جهت اینکه ماهیت نوعی اجزایی دارد تقسیم میشه به جنس و فصل. یا از جهت اعضای بدنش تقسیم میشه به جنس و فصل. یعنی انسان رو از جهت وحدتش در نظر بگیری تقسیم ناپذیر است، ولی همون انسان رو از جهت اون اجزا و اعضایش در نظر بگیری تقسیم پذیر است. پس به دو اعتبار انسان هم میشه گفت واحده، هم میشه گفت کثیر، ولی به دو اعتبار. کثیر به چی میگن؟ به چیزی میگن که تقسیم میشود از آن جهت که تقسیم میشود. پس حیثیت کثرت حیثیت تقسیم پذیری است، حیثیت وحدت حیثیت تقسیم ناپذیری. این تعریف ها تعریف لفظی. تنبیهون الوحدتو تسابق الوجود مصداقاً کما انها تباینه مفهوماً. وحدت مصداقاً مسابق وجود است، یعنی هر وجودی واحد، هر واحدی وجوده، یا بگید هر چه که مصداق وجود باشد مصداق وحدته و هر چه که مصداق وحدت باشد مصداق وجود است. همان گونه که وحدت و وجود از لحاظ مفهومی با هم مباینند، کما انها همان گونه که این وحدت مباین وجود است مفهوماً. فکل موجود فهو من حیث انه موجود واحد. پس هر موجودی از آن جهت که موجود است واحد. کما ان کل واحد فهو من حیث انه واحد موجود. هر موجودی از آن جهت که موجوده واحده، همان گونه که هر واحدی از آن جهت که واحد است موجود است. فصل دوم از مرحله هشتم با عنوان اقسام الواحد ان شاء الله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.